پولیه که باید از باشگاه بگیره و میدونه که حقش اون مبلغ نیست، چی از این بهتر؟ پس انقدر اگه ما تو فوتبالمون داریم که دیگه جایی برای یک فوتبال زیبا نیست. من از بسکتبال سر در نمیارم زیاد، ولی وقتی که بازی های حرفه‌ای NBA هست، صبح ساعت 5 بلند میشم تا اون بازی ها رو نگاه کنم. شما بگو کی پای بسکتبال کشورمون نشسته که با عشق بشین یه بسکتبال رو نگاه کنیم. زمان یک بازی زیباست که به آدم یک احساس خوب بده. وقتی شما یک احساس خوبی از یه چیزی نگیری، پس قطعا نمیتونی بهش علاقه من بشی و یک چیزی به اون بدی. متاسفانه اینقدر توی فوتبال ما نمیدونم ندانم کاری هستش که دیگه جایی برای پیشرفت وجود نداره. از کوزه همان برون بود که در اون چیزی که در روز باید چیزی را از فوتبال بخوایم که بهش دادیم، متاسفانه هیچی ازش نداریم. آوان هستم از مشهد و رضا در جوار حرم علی ابن مسترضا اسماس دو.
پرسپولیس تهران، صنعت نفت آبادان. اولین بازی خوب این فصل پرسپولیس بالاخره مقابل صنعت نفت رقم خورد تا فاصله پرسپولیس با سطح به 2 امتیاز کاهش پیدا کنه.
من علی فروزش هستم و با گزارش بازی پرسپولیس و صنعت نفت در خدمت شما هست.
با وجود 2 تصمیم بحث برانگیز داوری، پرسپولیس در حضور هواداران پرشورش سومین برد این فصل رو به دست آورد. دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت دیداری جذاب و جنجالی بود که صحنه‌های خطرناک زیادی رو در خود داشت و البته با صحنه‌های مشکوک داوری و اشتباهات فردی نیز همراه بود. در نیمه اول این بازی برخورد مهدی ترابی با محمد طیبی در محوطه جریمه رخ داد و داور برخلاف نظر بازی کنه پرسپولیس و هواداران این تیم پنالتی نگرفت تا با اعتراض سرخپوشان مواجه شوند. نیمه نخست با همین نتیجه به اتمام رسید. در آغاز نیمه دوم پرسپولیسی ها دوباره فرصت گلزنی داشتند، اما این بار عیسی آل کسی در زدن گل ناکام بود. در ادامه با ورود مهدی عبدی پرسپولیس نمایش با تراوتی رو ارائه کرد و در همان بعد به ورود عبدی فرصت گلزنی رو خلق کرد که ضربه او پس از برخورد به تیرک افقی در درون دروازه فرود آمد، اما کمک داور گل نگرفت. چند دقیقه بعد میلاد سلا که از زاویه بسته توپ رو به سمت دروازه شوت زد و توپ پس از برخورد به پای بازیکن صنعت نفت در دروازه احمد گوهری قرار. در حالی که هواداران پرسپولیس خود را آماده جشن پیروزی می‌کردند، پاس فرشاد فرجی از زیر پای حامد لگ گذشت و در حالی که می‌رفت گل تبدیل بشه به تیر دروازه خورد. آخرین دقایق بازی با موقعیت تک به تک مشکوک به آفساید برای صنعت نفت همراه بود، ولی ضربه شروین بزرگ با سدی به نام حامد لگ مواجه شد. پرسپولیس با این پیروزی 11 امتیازی شد و با صعود به رتبه 4 جدول به جمع مدعیان قهرمانی رسید. صنعت نفت اما در رتبه 15 ماند تا همچنان شانس جدی صعود باشد. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
خب اینم از بازی پرسپولیس. صحبت‌های یحیی گل محمدی رو بشنویم، سرمربی پرسپولیس.
در مجموع بازی خوبی بود، با حضور هوادارامون هم شور و هیجان خوبی پیدا کرد بازی و واقعا روز بزرگی برای پرسپولیس بود به خاطر حضور هوادارا و از تک تکشون تشکر میکنم و این برد رو تقدیم به همشون میکنیم. خب بازی هم نزدیکی بود هم درگیرانه ای بود و میگم که دوتا تیم دنبال فوتبال بازی کردن بودن. نبض بازی و کنترل بازی دست ما بود و فکر میکنم یه گل هم که زدیم سالم بود. شاید صحنه سختی برای داوری باشه، ولی صحنه هستش که نتیجه رو مشخص میکنه و در صورت این اتفاق افتاد و موقعیت هم داشتیم برای زدن گل های بیشتر. در مجموع با توجه به وضعیت جدول و وضعیتی که خودمون داشتیم فکر میکنم که 3 امتیاز خیلی حساسی بود، خدا رو شکر به دست آورد.
صحبت علیرضا منصوریان، سرمربی صنعت نفت آبادان.
برنامه‌مون تا دقیقه 70 این بود که توپ و میدون در اختیار پرسپولیس بذاریم، بعد رو اون نقاطی که پرسپولیس مجبور میشه بیاد بالا و دست به کار انتحاری بزنه به گل برسیم. ما برنامه‌مون این بود که بعد از دقیقه 70 بنزین سبزمون رو روانه زمین کنیم، شکل بازی رو عوض کنیم، ولی خب دیگه ضربه است دیگه تو بازی، بالاخره یه اتفاقی میفته به پای بازیکن ما خورد. خیلی بچه‌هامون خوب بازی کردن. شما وقتی با پرسپولیس بازی می‌کنید یا با استقلال بازی می‌کنید به تعداد زیاد موقعیت گل گیرتون نمیاد، ولی به بچه‌هام تبریک میگم، خسته نباشید میگم، دست اون هواداری که از آبادان اومد میبوسم، تبریک میگم به تیم یحیی گل محمدی. بازی بسیار نزدیکی بود، دقیقه 93 فکر میکنم حق ما بود که گل مساوی رو بزنیم.
پرسپولیس یحیی گل محمدی بالاخره برد. شاید به واسطه این بردن خیلی ها گفتن که پرسپولیس بهتر بازی کرد. آیا اینطوری بود آقای میرزایان؟
به نظر من دلیل داشت. ببینید، زمانی که شما انتخاب بازیکنان رو داری، در دفاع علی نعمتی و فرجی یک هماهنگی در شهر خود رو پدیده داشتن و شاگردان خود آقای گل محمدی بودن. و زمانی که شما این دو بازیکن جوان رو میاری، دیگه تیمو میتونی بالا بیاری بازی بکنه و اون گپ و اون فضای کمتر دیده میشد. شاید در گذشته جلال حسینی تیم رو عقب‌تر نگه می‌داشت، ولی احمد نوراللهی کنار سرلک این نقصه رو برطرف می‌کرد به خاطر حرکت‌های طولی که داشت، هم اضافه می‌شد هم برگشت خوبی داشت. خب حالا احمد نوراللهی نبود، اسدی رو آورد. اسدی بازیکن قابلی هستش، ولی اون شکل و شمایلی نداره که بتونه تو این فاز به پرسپولیس کمک بکنه.
در نبودش به نظر میرسید پرسپولیس روون‌تره. دلیلش چیه؟ اسدی خیلی عقب نباید بیاد یا نه نمیتونه اونقدر ضرب آهنگ بازی رو بالا ببره؟
به نظر من با درک متقابل خوبی به بازی سرلک نداشتن کنار هم. و من فکر می‌کنم پهلوان گزینه مناسبی بود، علی‌رغم اینکه تعویض شد، کامیابینی اومد. کامیابینی هم من فکر می‌کنم اثرگذاری خوبی داشت و من فکر می‌کنم هماهنگی بیشتری داشت. اینا نشون دهنده این هستش که پرسپولیس روان‌تر بازی کرد. همین مسئله که شما اشاره کردی، اون فشردگی در حمله رو به وجود دادن، تیم بالا بازی می‌کرد و یه مقدار تیم فاصله طولی زیاد نمی‌شد با بودن نعمتی و فرجی در دفاعی مرکزی. از اون طرف هم
وحید امیری چی؟ وحید امیری اومد دوباره پشت مهاجم بازی کرد، تیم ملی وینگر چپ، پرسپولیس بعد از تعویض دفاع چپ.
واقعا هیچ مربی نمیتونه از وحید امیری چشم پوشی کنه، به خاطر اینکه انقدر احساس مسئولیت بالایی داره، هر جا بذارم به بهترین شکل بازی میکنه. و من فکر میکنم خب وحید امیری وقتی آزاد میشه جلوتر بازی کنه، اثرگذاری بیشتری داره و ما دیدیم حتی تعویض هم شد، عقب رفته شونه، شرایط مهیا شد برای گل پرسپولیس. ولی به نظر من علی منصوری هم با 5 دفاع داشت بازی میکرد، طبیعی هم بود و باید هم این کارو میکرد. ابزارش اینه، جلو پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی با تماشاگران فشار بازی تیم رو میورد عقب. ولی باید بدونه آقای منصوریان که چقدر رفتن عقب. اگر به نظر من 5 متری 10 متری دروازه‌بان بری، تداخل کار میشه و اون بعد ضربه‌ای که سرلک زد با برخورد بازیکنان اگه اشتباه نکنن مسیر بهتری رفت. من فکر میکنم عقب رفتن یه حدی داره، باید یه فاصله خود خطی رو بین دروازه‌بان و چیز برنامه‌ریزی می‌کنن. ولی فشار بازی پرسپولیس اینا رو عقب برد. تعویضایی که انجام دادن، تحرک عبدی به نظر من اون گلی هم که زد به منجر به اون اتفاق افتاد و داور نادیده گرفت، فشار پرسپولیس زیاد شد. در نهایت من فکر می‌کنم این پرسپولیس روند خیلی خوبی به خاطر اون ترکیبی که داشت، مرکز چه خط هافک چه خط دفاع، شرایط برای علی منصوریان سخت کرده بود و به نظر من علی منصوریان با بضاعتش عملکرد بدی نداشت.
خیلی متشکرم. عملکرد داوری رو میخوایم بررسی بکنیم. به گفته خیلی از کارشناسان داوری، یک گل و یک پنالتی برای پرسپولیس دیده نشد، اما نظر کارشناس داوری برنامه همگام با لیگ آقای یزدانی چیه؟ در خدمتون هستیم.
جان کاظم‌زاده، خدمت شما آقای مؤمنی و همراه با اسدی و آقای احمدی و آقای وفاپیشه، تیم رضاوت کننده این بازی بودن. آقای مؤمنی با تصمیماتی که گرفت، دو سه مورد تاثیرگذار بود. بعد از اون روز خوبی رو نداشت، جایگیری خوبی نداشت، تصمیم خوبی رو نگرفت، حتی چابکی لازم رو هم نداشت. عمده مشکلش تا همون دقایقی که فرمودید، دقیقه 30 بودش که بازیکن صنعت نفت و محوطه جریمه خود صنعت نفت با نوک پا گذاشتن رو پای بازیکن پرسپولیس خطایی رو مرتکب شد که از دید داور به خاطر اینکه زاویه دید مناسب نداشت و تشخیص نداد دور موند و یک ضربه پنالتی باید به نفع پرسپولیس اعلام میشد. در پی اعلام خطاش متاسفانه ندید و به بازیکن پرسپولیس اخطار داد. به دلیل به نظرم
این طبق قوانینی که الان فکر کنم یکی دو فصل اومده، این اخطار قابل بخششه، درسته؟
ببینید، اگر اعتراض و شبیه سازی، من باید عرض کنم بعضی وقتا اخطارهایی که اشتباه داده میشه، این اخطار اعتراض میتونست باشه، شبیه سازی هم این که ازش فنی هنینا جناب کاظم‌زاده نمیشه. ببینید یه بحثی که الان ما اعتراض داریم، تنها نکته مون داوری مثبت مثبت داوری که این بازی وجود داشت، برخورد انضباطی یک نواختی که بود،
یعنی پس این کارت بر نمیگرده،
نباید برگرده.
خیلی خوب اینو داشته باشیم. گل بود یعنی من چون یه مهمون ارجمند
دقیقه 68 بعد عرض کنم، باز به خاطر اینکه تو محوطه جریمه بازیکن ساکن بودن، کمک داور اشتباه کرد تو جایگیریش و متاسفانه اون توپی که تماما وارد دروازه شده بود اشتباه ادامه بازی دادم. متاسفانه این گلم سالم بود و دیده نشد.
ممنونم از شما، همراهتون هستیم. شنوندگان محترم، ارتباطم مجدد برقرار شده با جناب آل اسحاق، مشاور حقوقی سازمان لیگ. آقای آل اسحاق شبتون بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شما و بقیه شنوندگان. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه اون مطلب قبلمون ناقص موند و نتونستم ادامه بدم.
خواهش میکنم
دلواری خودتون ببخشید، در خدمتم.
خواهش میکنم، ما کاملا درک میکنیم، قراری بودی که از قبل گذاشته شده و طبیعی هست. ممنونم از اینکه مجدد روی خط اومدید. آقای آل اسحاق، من برم سراغ ادامه بحثمون در مورد اون نامه های محرمانه صحبت بکنیم. چرا هیچ جا اعلام نشد که به جای سند بانکی یا ضمانت نامه پولی و مالی که سهل الوصول هست، باشگاه استقلال ضمانت نامه ملکی گذاشته؟
ببینید، یه بار دیگه به طور خیلی کپسولی و مختصر بگم، اساس این کاری که سازمان لیگ انجام داد برای حفظ و صیانت از فوتبال بود. به خاطر
نه، این اساسش که خیلی خوبه و عالی، قبول،
قرار بود که این اتفاق بیفته و الحمدلله افتاد. امیدواریم که در مورد بازیکنهای داخلیمون هم
خود سازمان لیگ قبول دارید به این اساس خوبی که گذاشته اهمیتی نداده؟
امیدواریم که از این به بعد ادامه پیدا کنه دیگه. این بحث مدت ها ادامه داشت، الحمدلله شروع شده، حالا تو مسائل مختلفش این هم یکیش هست. ببینید بزرگوارا، در مورد ضمانت نامه، ما اونی که قانون مناقصات میگه در مورد شرکت های دولتی، ضمانت نامه چند نوعه، ضمانت نامه بانکی هست، ملکی هست، بیمه نامه معتبر هست و الی آخر، که شرکت‌های دولتی در مناقصاتشون یا دستگاه اجرایی میتونن بگیرن. ایرادی که دوستان ما در باشگاه استقلال میگیرن، میگن ما به موجب قانون نمیتوانیم نزد بانکی حساب باز کنیم.
بله.
و چون نمیتوانیم حساب بانکی باز کنیم، حسابا مرکز باید باشه.
خب اینو که کاملا از قبل سازمان لیگ میدونسته که
حالا عرض میکنم خدمتون دیگه، میگن بنابراین ما چون نمیتوانیم حساب باز کنیم، بنابراین نمیتونیم یه پولی رو بذاریم اونجا که بعد مثلا 10% بذاریم بعد یه ضمانت نامه بگیریم. بنابراین اعطای ضمانت نامه بانکی به قول حقوقیون میگن سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا ما توانایی نداریم. خب این حرف درست، اما یکی دو تا اما داره. اما اول این است که باشگاه استقلال و پرسپولیس در اسفند ماه از سهامی خاص وابسته به دولت خودشون رو تبدیل کردن به سهامی عام. تو روزنامه رسمی هم ثبت کردن، در اردیبهشت ماه روزنامه رسمی اعلام شده که این دوتا شرکت به سهامی عام تبدیل شدن، هم مجوز سازمان بورس رو گرفتن، هم مجوز سازمان خصوصی سازی رو. خب در مورد شرکت های سهامی عام، عرض کردم سهامی عام الزامات خاص خودش رو داره که حالا باید برن دنبال بکنن و انجام بدن. از جمله اونا اساسنامه شون رو تغییر دادن. در اساسنامه شون از جمله فعالیت هایی که رفتن ثبت کردن و به روزنامه رسمی هم در روزنامه رسمی هم منتشر شده، همین بحث فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های تجاری و و و قتل‌هازا رو مطرح کردن. اصلا فرض کنیم که اینها نیست، یعنی اینا کماکان
بالاخره سهامی عام هستن دیگه.
بله الان سهامی عام هستن.
خب پس میتونن تبعیت بکنن از اون
اساس. من نوشتن بابا روزنامه رسمیشون رو شما ببینید.
بله.
همین الان بزنید تو سایت روزنامه رسمی، توی آگهی‌ها بزنید باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس، آخرین تغییراتشون صراحتا نوشتن که ما تبدیل شدیم به سهامی عام بر اساس مجوز شماره فلان سازمان بورس.
آیا الاسلام میخواد یکم سریع تر بریم جلو؟ چون
بله. خب ببخشید، معمولا حقوقی اون فکشون.
آره من میدونم میدونم کاملا شما نکته بین و نکته سنج توضیح میدید.
آره عذرخواهی میکنم، من میخواستم ریشه این مطلب رو بگم که ابهامی نباشه. خب حالا فرض کنیم که اصلا اینها سهامی ها مثل همون دولتی هستن.
بله.
قانون گذار اومده گفته آقا شما نمیتونید حساب باز کنید، کاملا درسته، ولی تو همون دستور العمل اجراییش صراحتا در بند 7ش ماده 17 صراحتا در تفسیرش گفته آقا شرکت های دولتی که نمیتونید حساب بانکی باز کنید، ببین شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی که نمیتونید حساب بانکی باز کنید، میتونید خدمات بانکی از جمله ضمانت نامه و غیر و ذالک رو از طریق مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار یا صندوق های قرض الحسنه بگیرید و به فعالیتتون ادامه بدید. اینا صدای منو دارید؟
بله دارم شما.
اینها تنها شرکت های دولتی ما نیستن که، ما هزاران شرکت دولتی داریم.
عرض بنده همینه. خب این قضیه که از اون اول مشخص بوده، قاعدتا مدیران و مسئولین هم که از همون اول یعنی بیگانه نبودن که بیان یهو ببینن این پس. یک چرا سازمان لیگ ملک رو پذیرفته که سهم وصول نیست؟
اصلا اینطور نیست. کجا سازمان لیگ ملک رو پذیرفته؟
آقا از هفته دوم اینو بازی کردن.
نه ببین موضوع دیگری است. یکی این که میگن اینا ضمانت نامه رو پذیرفتن، نکته دوم این است که اینا بازی کردن. در مورد ضمانت نامه نه، ما هیچ ضمانتی رو نداریم.
چرا این مشروط پذیرفته؟
چی من آفرین کلمه مشروط.
دقیقاً.
آقا چرا اینا رو مشروط؟
خب من میگم این مشروط چرا اعلام نشده؟ کجا اعلام شده که این مشروط پذیرفته؟
حتما اعلام شد. ببینید در آبان ماه من به نامه‌ای که خود مدیر عامل محترم و دلسوز باشگاه استقلال از معاون محترم وزیر خواستن، وزیر ورزش خواستن، اعلام کردن که سازمان لیگ دستور العمل رو به ما ابلاغ کرد. این نامه مال که 8/6/8 یعنی ششم آبان ماه گفته قبلا به ما سازمان لیگ ابلاغ کرده که باید ضمانت نامه بانکی بیاره. پس باشگاه استقلال به خوبی بهش ابلاغ شده بود، نه محرمانه، رسما اعلام شده بود که آقا برای اینکه بازیکن خارجیتون بتونه فعالیت کنه باید حتما ضمانت نامه بانکی بیاورید.
نه اینا الان آقای فریبرز محمودزاده که در واقع مسئولیت نقل و انتقالاتی سازمان لیگ رو دارن،
بله،
گفتن در تاریخ 22 آبان 1400 سازمان لیگ در نامه‌ای رسمی و محرمانه به باشگاه استقلال اعلام کرد که مجوز موقت و مشروط این دو بازیکن به دلیل عدم ارائه تضامین بانکی لغو شده است، حتی به صورت شفاهی نیز به عوامل باشگاه استقلال موضوع داده شد.
ببین من الان مال 8/6/8 گفتم، این مال 22/8،
بله،
یعنی مال 15-16 روز بعد. پس این که آقایون میگن ما اطلاع نداشتیم، دفعتا به ما گفتن، به صورت ناگهانی بازیکن رو حذف کردن، تحریم
خب
کردن.
خب این نکته چرا توی اون جلسه هماهنگی شب بازی اعلام نشده که آقا شما بازیکن محرومتون فلان و فلان هم بینید؟
یکی یکی بریم جلو. پس اصل اطلاع دادن مال قبل از 6/8 بوده، یعنی قبل از آبان ماه بوده، اطلاع داشتن، نامنگاری هم کردن، ضمانت نامه‌شون هم مشکلاتشون رو گفتن و قول دادن که آقا ما این مشکلات رو هم به حساب حل میکنیم. معاون محترم وزیر و به رئیس محترم فدراسیون نامه زدن که آقا مساعدت فرمایید. دلیلش هم اینه که دو تا باشگاه
معاون وزیر نامه داده که مساعدت فرمایید؟
بله،
گفته که قبول کنید که بازیکن استقلال بازی کنن. دو تا خارجیه.
یعنی چرا
این نامه کی بوده؟
من همون مال فکر میکنم تا الان تاریخ یه خود سرپانی میتونم نامه رو بیارم ببینم.
یعنی نامه یعنی آقای علی نژاد نوشته دیگه؟
بله بله،
نامه آقای علی نژاد که دوتا خارجی استقلال بازی کنن.
بله. چرا گفته آقا اینا در حال رفع مشکلاتشون هستن، چرا این کارو کردن؟ همه هم قصدش، ما که قصد نداریم که یه باشگاه رو نابود کنیم یا از بین ببریم یا خدایی نکرده انتقام شخصی بگیریم. که ما ریشه ماجرا همون بحث بدهی هست، میخوایم این موضوع حل بشه، دوباره برای مدیران بعدی چیزی به ارث نمونه به اسم بدهی، کما اینکه به مدیران فعلی از گذشته کلی به ارث مونده، بدهی های گذشته که این تبعات حقوقی و مالی و اجتماعی رو ایجاد کرده. خب به اینا به صورت مشروط، کاملا مشروط اجازه داده شد که آقا در یک مسابقه اینا بیان بازی کنن تا اینا این ضمانت نامه‌شون رو آماده کنن.
پس این مشروطه در آیین‌نامه برگزاری مسابقات نیست، صرفا با نامه معاون وزیر
و ببین نه اصلا بحث آیین نامه و اینا نیست. ببین یه بحث تصمیم مدیریتیه. به هر حال باشگاه
تصمیم مدیریتی خارج از آیین نامه برگزاری مسابقات یا تفسیرهاش نمیتونه باشه. ما داریم مسابقات لیگ رو برگزار میکنیم که شما حقوقیت کاملا استاد بنده اید. هیچ به کارگیری، هیچ استفاده خارج از چارچوب آیین‌نامه برگزاری مسابقات نمیتونه باشه. اگر در این آیین‌نامه ما آوردیم که ضمانت‌نامه بانکی، ملکی یا هر چیز دیگری اگر تامین نشه خلاف آیین‌نامه صورت گرفته. ما خلاف آیین‌نامه رو با دستور مستقیم معاون وزیر پس انجام دادیم.
نه ببین اینا رو به هم پیوند نده. ببین داستان این نیست. اولا در آیین نامه نیامده که ضمانت اجرایی، ضمانت بانکی بیارید. این دستور مدیریتی هیئت رئیسه برای پیشگیری از
هیئت رئیسه سازمان لیگ.
بله سازمان لیگ متولی مسابقات دیگه.
بله
درسته. پس نبریمش تو حوزه آیین نامه.
خب این که بدتر شد که این اگر این باشه میشه دخالت دولت در
اجازه بده اجازه بده. هرچند در آیین نامه مسلبات هیئت رئیسه و سازمان لیگ لازم الاجراست، اما ببین خیلی خیلی ظریف ماجراها. ببین به هر حال باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس، باشگاه تراکتور، باشگاه سپاهان، همه باشگاه حالا با شدت و ضعف باشگاه بزرگیه، تماشاگران زیادی داره، تاثیر جدی داره در مسابقات فوتبال ما. یک مهلت مشروط بهشون اینا گفتن ما انجام
مهلت مشروط تا کی بوده آیا الاسحاق؟ بریم جلو. بله. مهلت مشروط تا کی بوده قربان؟
همین گفتن آقا مثلا ظرف چند روز، ظرف تا همین مسابقات قبلی.
آخه میدونی چی میگم؟ الان اشاره شده 22 آبان گفتن آقا مهلت تموم شده دوست عزیز باشگاه محترم استقلال. بعد 28 آبان دوباره یامگا بازی کرده جون نساجی.
نه اینها در تاریخ عرشبت که دوم آذر ماه یه نامه ای رو مدیر عامل محترم زدن به سازمانی که آقا ما نمیتوانیم به دلیل اینکه ما این مشکلات قانونی رو داریم، ما نمیتونیم حساب باز کنیم، ما تلاش کردیم نتونستیم، ما نمیتونیم ضمانت نامه بیاریم.
باشگاه سر دوی آذر نامه زده ها؟
دوی آذر ماه. بله
دوی آذر.
دوباره در سه آذر ماه هم دوباره به این تاکید کردن که ما نمیتوانیم. خب وقتی میگن ما نمیتوانیم، ما راهکارشو بهشون من پاسخ دادم، گفتم آقا چرا میتوانید شما به این بند تفسیری بند 7 ماده 17 شما توجه بفرمایید، اونجا صراحتا گفته میتوانید.
آیه آلسقا من این سوال دیگه اینو من جوابشو نگرفتم. خب خیلی قبلترش یه سری ها رو هنوز اپام دارم ولی زمانم اجازه نمیده. این که 22 طبق بازم گفته آقای محمودزاده 22400 22 آبان 1400 نامه زدن که آقا مهلت مشروطتون تموم شده. من فرض رو بر این میگیرم که تمام قبلش اصلا همه چی درست. وقتی سازمان لیگ میگه ما نامه محرمانه زدیم که من هنوز نمیفهمم محرمانش واسه چیه، ولی موعدتون مشروطتون تموم شده، 28 بدون هیچ واکنشی از طرف باشگاه استقلال دوباره یامگا بازی میکنه. و بعد نامه باشگاه استقلال به گفته حضرت عالی 2 آذر و 3 آذر میرسه دست سازمان لیگ، ما نمیتونیم.
آره ببین من راجع به اون نامه محرمانه 22 آبان ماه من نمیتونم نظری بدم چون واقعا نمیدونم. چون الان شما پایه فرمایشتون این نامه‌ای که من نمیدونم.
بله.
اطلاعی ندارم. ولی این نامه دوم و سوم آذر ماه من دیدم، پاسخم دادم که بزرگوارا شما میتوانید ضمانت نامه بدهید به استناد این بند قانون. و دیگه پاسخی نگرفتیم.
خیلی متشکرم آقای آل‌اسحاق عزیز.
استعداد دارم.
خیلی ممنونم از پاسخگویی.
دوستان عزیز، عذرخواهی می‌کنم شنوندگان.
حتی اگر قانم نشده باشی ولی اینکه شما پاسخ بودید خیلی ارزشمند بود. ممنونم.
استعداد دارم. ما ادای وظیفه. ببینید ما نمی‌خواهیم در مقابل هوادارا یا باشگاه‌ها قرار بگیریم. ما در کنارشونیم. اصل ماجرا این است که گرفتاری‌هایی که برای فوتبال ما ایجاد شده، خدشه‌ای که به آبروی ما وارد شده، این استرس و ناراحتی که به هوادارا و طرفدارای فوتبال وارد شده، از این همه بدهی، همین الان مجوز حرفه‌ایشون رو مشروط کردن دیگه. چه بدهی دارن آقایون؟ بدهی از کجا به ارث رسیده به این آقایون؟
نه میگم اصل کار درسته، ولی با همین فعالیت سازمان لیگ در واقع یک ضربه محکم به اون اصل خوبی هم که برنامه گذاشته بود به نظرم زد. آیا لسا خیلی متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزار. شب شما بخیر.
خداحافظ.
خدا نگهدار. دو تا بازی نرسیدیم پخش کنیم. زباهن 1-0 مغلوب فولاد شد. علی دادفر تشکر میکنم ازش، تحلیل بازی رو بهمون داده بود، تحلیلی که در واقع خلاصه بازی و گزارش بازی رو بهمون داده بود. و نفت مسجد سلیمان و مثل رفسنجان که خیلی جنجالی بود و ما نرسیدیم پخشش بکنیم، که عباس ارزانی گزارش بازی رو بهمون داده بود. ممنونم ازتون آیه میرزاییان، باید خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، خسته نباشید، خدا نگهدار.
قربان شما. این نکته ما میرزاییان داشتم اون تا دیگه 20 ثانیه تا پایان برنامه داریم. عذرخواهی میکنم از اینکه نوبت‌های بعدی. سپاسگزار و شبتون بخیر. خداحافظ.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والا مقام دکتر محسن فخری‌زاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را حوث کرب و بلاست، بسم الله.
زود اومدی؟
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چای آماده است.
چه چای خوش رنگ و طعمی، خودت درست کردی؟
کار اونه، نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گازسوزه، استانداردم داره دیگه. از این به بعد با خیال راحت میتونی چای دم کنی.
من نه، شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن. نوبل رعوفی.
تخفیف های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنید؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
سرانجام دانه های طلایی گندم تداوم لحظه هایی است که شیرین ترین خاطرات را می سازند. پوک پوک، ترد و خوشمزه، همراه با لحظه های ناب و شکلاتی. تولید شده از مواد اولیه مرغوب. پوک پوک، یادآور لحظه های شیرین. کیفیتی ممتاز. پوک پوک.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مسبب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021 75 116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
میگن چای باید سالم باشه، یعنی
چای روز باید خوشعط رو بو باشه.
خیلی از این چای خوشم اومد.
به به، عجب چایی.
خانم جون میگه این چای با وقت چایی یا فرق داره؟
چای نباشه حالمشه.
چای خود زندگیه.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی. چای میوه‌ای ویتاسیب.